از حسن عنایت و توجه شما شنوندگان ارجمند به برنامه‌های امشب رادیو ایران سپاسگزاریم. انشاءالله که در صحت و تندرستی کامل به سر ببرید. در ادامه برنامه‌های این بخش سوال رو می‌شنویم. 25 دقیقه.
خوشبختانه من می‌بینم در دانشگاه‌ها به علم و عبور از مرزهای دانش، لزوم عبور از مرزهای دانش به یک گفتمان عمومی تبدیل شده. این خیلی برای من خرسند کننده است. در این بخش
سوال از گروه ایران و دانش رادیو ایران. به نام خدا. ایرانیان سلام. خوشحالیم که سوال رو از رادیو ایران میشنوید. فقط 25 دقیقه با سوال امشب باشید. مهمانمون مسعود عربی. و مهندس علی زارعی. موضوع این برنامه اختراع موتور با سوخت هوا. دانشمندی که در برنامه امشب حضور دارن فقط 17 سالشونه. در جشنواره بین المللی درستن آلمان در آذر ماه سال 90 بین 600 مختره از سراسر دنیا نفر دوم شد. این دانشمند حدود 2 سال است که در کلاس‌های نخبه پروری مرکز قرآنی دارالهدا در اصفهان فراگیر بودند و شاگرد مهندس علی زارعی. صحبتمون رو آغاز میکنیم و بهشون خوش آمد میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ممنونم آقای عربی‌گی، آقای مهندس زارعی. خیلی خوش آمدید.
سلام عرض خواهش میکنم. خیلی ممنون.
خوشحالیم که آقای مسعود عربی‌گی رو داریم با اختراع موتور با سوخت هوا. دوست داریم درباره اختراعتون صحبت بکنید آقای عربی‌گی. بفرمایید، خواهش میکنم.
والا انگیزه این طرح از اواخر دوره راهنمایی من که میشد سال 88 و اوایل دوره دبیرستان من به فکرم افتاد، چون پدر من شغلش کار فنی داشتن و جوشکار بودن، از این گاز اسیتیلن و اکسیژن خیلی استفاده میکردن تو کارشون. این مناسبت پیدا کرده بود با همزمان با گرون شدن بنزین که به ذهن من افتاد که چیکار کنیم که سوخت ارزونتر داشته باشیم، که من این سوخت انتخاب کردم برای خودرو و شروع کردم به طراحی خود موتور خود.
خب شما 17 سالتونه و منم همینو میخواستم بگم. دیپلم گرفتید آقای عربی؟
بله بله.
امسال در آستانه ورود به 18 سالگی هستیم.
بله شلو دومندی.
خب چگونه تو جشنواره بین المللی درستان آلمان شرکت کردیم؟
یه شب که داشتم تو محیط اینترنت میگشتم دیدم که همچین جشنواره تو همچین دانشگاهی در کشور آلمان برقراره که میخواست که طرح ها رو از هر جای دنیا هست بفرستن به صورت فایل PDF براشون، که منم چون قسمتی از این طرح آماده بود و طراحیش انجام شده بود توی شهرک علم تحقیقاتی اصفهان، فرستادم براشون و گفتن که طرح کامل این موتور رو بفرستید تا ما توی جشنواره در 15-12-2011 شرکتش بدیم.
بله.
شرکت دادیم و این خوشبختانه این طرح رتبه دومو.
خودتون هم در اونجا قرار داشتین؟ دعوت شدین؟
دعوت شدم، اما به دلیل اینکه وقت کم بود و منم پاسپورت نداشتم نتونستم تو این زمین.
به صورت مجازی در اونجا شما شرکت کردید و دوم شدید. خب چه کادویی بهتون دادن؟
کادوی خاصی نبود، ولی بورسیه تحصیلی بود فقط از طرف هم دانشگاه.
من تصور میکنم که در آینده ما این موتور شما رو روی ماشین های خیلی مدرن آلمان ببینیم و بعدنم شما یکی یه دون از این ماشین ها داشته باشین دیگه. یعنی هر ماشینی که تو آلمانه روی موتور شما در واقع کار میکنه.
انشالله.
امیدواریم این اتفاق بیفته. خیلی جالبه برای شنوندگان ما که بدونیم که شما این موتور چگونه طراحی کردید و ویژگی های این موتور چیه؟ چه تفاوتی با موتورهای دیگه
داره؟ تنها تفاوتی که داره من دیدم سوخت اکسیژن، کلن اکسیژن، گاز اکسیژن توی هوا وجود داره.
خب
همراه با گازهای دیگه. خب حالا چیکار کنیم که این گاز اکسیژن فقط تنها خودش وارد موتور بشه؟ من 5 نوع فیلتر براش طراحی کردم. 2 نوع فیلتر الکتروستاتیکی که گاز کربن رو تجزیه میکند و به خودش میده، و فیلترهای دیگه برای بخار آب، رطوبت هوا، ذرات معلق توی هوا که در نهایت اکسیژن خالص وارد محیط سیلند بشه. در اونجا هم گاز اسیتیلن، گاز C2H2 وارد سیلند میشه و عملیات احتراق و مکش و خروج.
خب آقای عربی، الان برای شنوندگان ما این سوال داره پیش میاد که شما مخزنی رو در ماشین تهیه کردید که حالا این به اکسیژن رو اونجا بگیره استفاده بکنه، یا اینکه این اکسیژن در هر شرایطی از هوا گرفته میشه با این پنج فیلتری که شما گفتید رو ماشین نصب کردید، اکسیژن مستقیم از طریق هوا میاد میره وارد موتور؟
نه خیر، یه مخزنی تهیه شده. خب. تو این موتور که توسط کمپرسورایی که داره تو این مخزن ذخیره میشه و با فشار حد معینی که داره با گاز اسیتیلن مخلوط میشه و وارد سیلند میشه.
نیاز هست که هر از گاهی این سوخت هوا رو در مخزنی که حالا شما طراحی کردید پر بکنن؟
نه خیر دیگه، خودش از هوا میگیره پر میکنه دیگه.
پس هیچ موقع نیازی هم به یک جایی نیستش که دو مرتبه بخوان شارژ سوخت بکنن؟
نه اصلا.
خب این اتفاقیست که حالا داره میفته در این زمینه، و بگین که در سرعت ماشین چقدر تغییر ایجاد میکنه؟
چون گاز اسیتیلن یه گازیه که یه مقدار قدرت و سرعتش کمتر میشه از بنزین و یه مقدار بیشتر از گاز CNG و LPG که الان استفاده میشه.
خب
در نهایت میشه گفت که مغروم به صرفه است برای استفاده توی شهر تالا تو هر شرایطی.
قدرت ماشین رو چیکار میکنی؟ یعنی ما تو سربالایی ها میتونیم از قدرت این ماشین استفاده کنیم؟ یعنی از قدرت موتوری که شما استفاده کردید؟
بله، تو این
طراحی کردید.
تنها شباهتی که داره با موتورهای بنزینی همینه که قدرتش یکسانه تو سربالایی ها، فقط یه مقدار از بنزین کمتر و یه مقدار هم از گاز سی‌ان‌جی.
من ممنونم از توضیحتون. بعد بریم سراغ آقای مهندس زارعی و اینکه خب حالا توی این کلاس‌های نخبه پروری چه اتفاقهایی داره میفته. شما چجوری آقای مهندس زارعی کشف کردید این مسائل رو و دربارهش حالا قرار صحبت بکنیم. من البته لازم میدونم خدمت شنوندگان عزیز این رو عرض بکنم که ما در برنامه سوال از آقای مسعود عربیگی دعوت کردیم که در برنامه حضور داشته باشن. در برنامه سوال ایشون مخترع هستن، 17 سالشونه، موتوری اختراع کردن که با سوخت هوا داره کار میکنه و ما داریم درباره این مخترع و موتوری که اختراع کردن صحبت میکنیم. آقای مهندس زارعی، ما درباره کلاس های نخبه پروری شما میخواییم بدونیم که آیا همه نخبگان شما همینجوری پرورش پیدا میکنن و در جهان نمونه میشن؟ اختراعات اینها انقدر پرسر صدا میشه، اول و دوم و سوم جهان میشن؟ بفهمید.
من 100% مطمئن هستم جناب طبیعی این اتفاق میفته
انشالله،
چون دید ما نسبت به افق 1404 همین هستش و برنامه نخبه پروری هم دقیقا به همین سمت داره حرکت میکنه.
خب
چند سال پیش که من این برنامه رو طراحی کردم، البته ما یه برنامه‌ای هم چند ماه پیش داشتیم،
بله،
کاملا اشاره کردیم صحبت
بله،
کردیم
بله.
راجع کتابی که نوشته بودم و فرایندی که من تحقیقاتی که انجام دادم و دیدم تمام دانشمندان دنیا، چه ایرانی چه خارجی، چه در زمان حال چه زمان گذشته، از یک متد و روش استفاده کردن. این متد و روش رو علمی کردم، به صورت کتاب چاپ کردم، کلاس‌های برگزار کردم و خب آقای عرب بگی یکی از خروجی‌های همون کلاس‌ها هست.
بله.
البته الان برنامه نخبه پروری خیلی انسجام بیشتری پیدا کرده، چون که مسئولین خیلی بیشتر اونو باور کردن.
بله.
الان چندین برنامه در صدا سیما من دارم در این ارتباط که در برنامه‌های مختلف
بله،
داره پخش
بله،
میشه.
بله.
مدارسی رو برای این کار تأسیس کردم در شهر اصفهان، نمایندگی‌های در شهرهای دیگه، جدیداً شهر شیراز رفتیم شروع کردیم، مشهد رو می‌خوایم شروع بکنیم و خب گفتمان نخبه پروری خیلی خوب داره در همه جا شکل می‌گیره. برنامه‌های خوب چیدیم، مربیان زیادی تربیت کردم برای این کار و دیگه از یک بحث فردی به یک بحث سیستماتیک کاملاً تبدیل شده، خدا رو شکر.
خب
ولی در اوایل کار خب این خیلی سخت بود باورش برای افراد و من خیلی با بنبست‌های مواجه می‌شدم، هیچ وقت دست نمی‌کشیدم از کارم. چند نفر به من خیلی کمک کردن در ابتدای کار، در تأسیس گروه نخبه پروری آقای میر دامادی و آقای میر مرشدی در خیلی کارآفرینی باقر العلوم به من کمک کردن و بعد ما ابتدایی یعنی اولین دوره کلاس‌های نخبه پروری را در یک مرکز قرآنی به نام مرکز قرآنی دارالهدا با مدیریت آقای رضوی شروع کردیم.
بله.
که ایشون اولین کسی بودن که این فرصت رو به من دادن. البته من خودم در همون مرکز قرآن آموز بودم و بعد دیدم روزهای جمعه این موقعیت فراهمه، بچه‌ها میان اونجا قرآن یاد بگیرن و من گفتم آقای رضوی که من یه همچین کاری انجام دادم و شما این فرصت رو به من بدید این چه کلاسی
بذارم. می‌خواستم اینو بپرسم که چرا مثلا یک مرکز قرآنی در اصفهان اومده به بحث نخبه پروری پرداخته در بحث مکانیک؟
بله. ببینید کلاس های ما البته کلاس های کلی بود.
بله.
بحث ما صرفا بحث مکانیک نبود.
خب
قرآن آموزای ما هم اونجا اصلین دبستان، راهنمایی، دبیرستان و حتی دانشجو بزرگتر بودن.
بله.
کسانی که می اومدن و خب چون متد یکسان بود من همه متد رو به این افراد میگفتم، همشون دفترهاشون رو تهیه کردن، خیلی علاقمند بودن. چند نفرشون تو جشنواره ایده های نو کارآفرین به ایده های کارآفرین رسیدن و شرکت کردن که از بچهای دانشجو، بچهای دبستانیم همینجور راهنمایی، همینجور همشون چیزهایی رو درست کردن، اختراع کردن و من مطمئن هستم اینها با گذشت سالهای آینده همینجور ما میبینیم که مختلین جدید از این کلاس ها بیرون خواهد اومد.
بله.
خوشبختانه آقای عرب بگیم یکی از افرادی بودن که خیلی علاقمند بودن به این بحث و خیلی قشنگ دنبال میکردن، سر همه کلاس ها حضور داشتن و خب در هر حال این فرصت در این مرکز قرآنی به ما داده شد که این کلاس ها را بیایم برای اولین بار در سطح کشور برگزار بکنیم و نتایج خیلی خوبی هم گرفتیم.
خب آقای عربگی یکی از فراگیرهای متد نخبه پروری شما هستن در همون مرکز قرآنی که حضرت عالی بهش به خوبی اشاره کردید. همه فراگیرهای شما دارای این هوش و این ذکاوت هستن یا اینکه نه مثلا بعضی از اونها چون نخبه هستن اینها خارج میشن؟
ببینید جناب طبعی ما اشاره کردیم
همه منظاری من این سوال رو دارم میکنم به خاطر اینکه آیا هر کسی میتونه بیاد تو کلاس های شما ثبت نام کنه و
بله.
یقیناً این آدمی که میاد بیرون یه نخبه میاد بیرون
100%، البته در اون فرایندی که خودش استعداد داره.
بله.
علمی بله. هستش. ما گفتیم در تحقیقاتی که روی کودکان 5 ساله اتفاق افتاده بود، روی 1600 کودک، اینها 98%شون در درجه نبوغ بودن. در سن 10 سالگی همون کودکان نبوغ به 32% رسیده بود، در سن 15 سالگی 10% شده بود و بالای 25 سال به 2%. علتهاش هم گفتیم علتهای ناشی از شخصیتهایی که در اینها شکل گرفته بود، مثل وسواس‌های فکری، عدم اعتماد به نفس و عوامل دیگه و
اصلی که جامعه روشون گذاشته،
مشکلات بله. اجتماعی هم که وجود داشت در جامعه. و خب در کلاس‌های نخبه پروری ما دقیقاً اینها رو شناسایی کردیم و اومدیم افراد رو در اون مسیر هل دادیم. یعنی من افراد رو در مسیر موفقیتشون به سمت هدف هلشون میدم، کار دیگه انجام نمیگیره، خودشون بقیه کارها رو انجام میدن، ولی من تعریف درستی از هدف گذاری. من الان بچه های دبستانی، بچه های آمادگی که دارم، بچه های مثلا 5 سالش میگم چیکاره میخوای بشی، میگه دانشمند. یعنی دارم در این مسیر ذهنش رو آماده میکنم که اصلا شما میتونید دانشمند شید، البته در استعدادی که خودش داره و بعد این استعداد رو کشف کنیم که پروسه‌ای برای این کار تعبیه کردیم و این کار رو داریم انجام میدیم. الان روی انواع هوش ها داریم کار میکنیم، هر هوش رو براش بازی خودش رو انتخاب کردیم که بیان و بچه‌ها از سنین پایین روی اون کار میکنن، که یک برنامه بسیار گسترده است که قطعا 15 سال 20 سال دیگه جواب میده. ولی برای بچه‌های بزرگتر مثل آقای عربی، خب ما وارد بحث تخصصی اختراعات شدیم، پارامترهای مختلف مثل خودباوری، خلاقیت، نوآوری، اختراع رو بهشون آموزش دادیم و خوشبختانه جواب گرفتیم.
آقای عربی، حالا با صحبتایی که آقای مندزاری کردن و به هر جهت معلم و مدرسی هستن که یا یکی از معلمان و مدرسانی هستن که در موفقیت شما نقش داشتن، من میخوام این رو بفهمید که آیا شما هم پیشنهاد میکنی خیلی ها به این کلاس های نخبه پروری برن؟
بله، به نظر من اولین قدمی که باید هر نفر هرچی دوست داره تو این راه پیشرفت کنه، اولین همونطور که آقای زارعی فرمودن، اون مرحله خودباوریه که اگر کسی به این مرحله دست پیدا کنه میتونه مراحل بعدی به آسونی به راحتی بگذرونه. و منم موافقم باهاتون که حتما تو این کلاس‌ها شرکت کنن.
خب حالا بریم سراغ کارهای خودتون. شما اشاره کردید که بین 600 تن از آدم‌هایی که از سراسر دنیا در این جشنواره شرکت کرده بودن نفر دوم شدید.
بله.
اختراعتون رو ثبت کردید؟
بله، ثبت بین‌المللی شده.
چرا ثبت داخلی نکردید؟
خب پیگیری نکردم، یعنی مشکل از خودم بوده، پیگیری درستی نداشتم در این مورد. این ثبت
چون تصور می‌فرمایید ثبت بین‌المللی شده نیازی به ثبت داخلی،
من والا هم تصوری دارم که حالا که ثبت بین‌المللی شده دیگه ثبت داخلی احتیاجی نیست.
خودتون ثبت کردین یا در جشنواره‌ای که در آلمان شرکت کرده بودین خود اونها ثبت کردن؟
بله، خود اونها ثبت کردن.
بله،
در همون جشنواره دانشگاه درستن ثبتش کردن. طرحمونه
حالا قراره که به تولید به انبوه برسه، این قراره که رو ماشینا نصب بشه، این موتور بیاد و ما ازش استفاده بکنیم.
ان شاءالله هر وقت موقعیتش پیش بیاد دیگه.
یعنی چی موقعیتش هر وقت پیش بیاد؟ یعنی آلمانی ها باید این کار رو انجام بدن، شما باید برید آلمان این موتور رو اونجا تولید بکنید، یا یعنی اینکه اتفاقهای دیگری قراره بیفته؟
والا اینطوری که خودشون صحبت کردن اینطوری که من باید برم اونجا و بله، این کارم رو با بودجه اونا این تحقیقاتم رو کامل کنم و انشاءالله به مرحله تولید برسیم.
خب استقبال ایرانی ها از این اختراع شما چگونه بوده؟
استقبال خوبی داشتند، همچنین تو مدرسه‌مون توی اصفهان استقبال خوبی داشتن از این طرح.
هیچ دانشگاهی شما رو دعوت نکردن که بورسیه بشین در دانشگاه‌های ایران تحصیل بکنین یا بدون کنکور وارد دانشگاه بشین؟
متأسفانه هنوز نه.
شما خودتون رو معرفی کردین یا میشناسن شما رو؟
بله، دانشگاه صنعتی.
دانشگاه صنعتی اصفهان.
بله.
بعد دانشگاه دیگری مراجعه نکردین؟
نه.
خب نمی‌خواید این کارو بکنید یا فکر می‌کنید زوده؟
من فکر می‌کنم زوده برای این کار دانشگاه صنعتی فعلا.
رفت و آمد دارید اونجا؟
بله.
هیچ حرفی هم نزدن به شما؟
نه، در مورد بورسیه نه.
خب ما یه جا انجمن‌هایی داریم تو ایران، انجمن‌های مختلفی داریم، انجمن نخبگان داریم، انجمن نخبگان جوان داریم، مرکز پژوهش‌های علمی داریم و خیلی چیزا از آقای مهندس داریم. چگونه میشه به این جور مراکز آقای عربی رو معرفی کرد؟
خب ببین، جواب طبیعی در هر حال من در ادامه روند نخبه پروری حمایت‌های خودم ازشون آغاز کردم.
میخوام همینو بپرسم.
بله، توی شماره مجله‌ای در تیر ماه من ایشون مصاحبه یه داشتم که مجله مصاحبهشون چاپ شد.
بله.
یا اینکه اصلا بستر همین برنامه رو فراهم کردیم که خب با کمک شما
لطفی
که داشتید اومدیم توی برنامه و ایشون معرفی شدن. از این به بعد هم ایشون راهنمایی خواهم کرد که به چه گونه بایستی به دانشگاه‌ها یا مراکز مختلف انجمن‌های علمی مراجعه بکنن و خودشون رو مطرح بکنن و نشون بدن واقعا خودشونو. در حال ایشون سن و سالشون هنوز خیلی کم هست و من فکر میکنم تحت عنوان جوانترین مخترع ایران که در سطح بین المللی مطرح شده ما بتونیم ازشون یاد بکنیم و وظیفه ماست که واقعا حمایت کنیم. من اگر که مسئولین واقعا از این حرکت من حمایت بکنن، من قول میدم 1404 میلیونی مختره تحویل بدیم این طرح نخبه پروری.
امیدواریم اینطور بشه با توجه به هوشی که ایرانیان دارن و شرایطی که در کشور به وجود آمده برای نروش و نمو و این گونه اندیشه ها خیلی بجاست که این اتفاق بیفته. اما نکته‌ای که اشاره کردید شما و من می‌خواستم این رو دنبال بکنم اینی که به هر جهت ایشون در حقیقت یک دانشجوی هستن، هنرجویی هستن که به عنوان یک فراگیر در یک مرکز نخبه پروری فعالیت کردن و ثمره کارشون هم دیده شده در عرصه جهانی و ثبت بین‌المللی دارن. به نظر میاد که این نوع مراکز موظف هستن که کسانی رو که خودشون پرورش میدن تا ابد از اونها حمایت بکنن.
انشاءالله که همین گونه خواهد بود. البته من خدمتتون بگم مرکز نخبه پروری ما یک مرکز مردمیه، یک سازمان دولتی یا سازمان دیگه این نیست. بخش مردمی وارد شده و اون احساس مسئولیتی که من نسبت به جامعه خودم داشتم و دیدم وقتی یک متدی را بلدم و میتونم مختره تربیت بکنم، گفتم چرا این کارو نکنم و گفتم اول کار هم فرصت فقط در یک مرکز قرآنی توسط آقای رضوی به من داده شد. الان خوشبختانه خب در آموزش پرورش هم داریم کار میکنیم و تعاملات خیلی بهتر شده، ولی من فکر میکنم باز هم باید خیلی بیشتر مورد حمایت قرار بگیره این روند تا این فرمایش شما هم حتما به تحقق.
من از شما و آقای ربیعی دعوت میکنم به بخش در حاشیه توجه بکنم و دوباره در استودیو با شما خواهیم بود.
جناب آقای عربی به بخش در حاشیه برنامه سوال خوش آمدید. شما اوقاتتون رو چطور میگذرونید؟
اوقات من که تو دوره مدارس که با تحصیل و درس رو میگذره، اگر واقعا وقت داشته باشن بچه های از خانواده بی بضاعت هستن که تو مسائل درس مشکل داشته باشن. منم سعی کردم فعلا یه دو سالی میشه که با تابستون امسال که کلاس های ریاضی، فیزیک، هندسه، شیمی، چیزایی که در توان خودم هست و تخصص دارم، حالا در حد همون دبیرستان به این بچه هم آموزش میدم.
شما چطور تفریح میکنید؟
تفریح من فوتبال بازی میکنم، با بچه ها میریم بیرون کوه. فقط همینطور نیست که نشسته باشم تو خونه فقط تمام زندگیم بشه درس درس درس، نه اصلا اینجور نیست.
اهل هنر هم هستیم؟
من خیلی علاقه دارم به نقاشی و نقاشی هم در حد کم انجام میدم.
به زندگی چطور نگاه میکنید؟
زندگی به نظر من یه مسیریه که آدم باید طی کنه تا به هدفش برسه. حالا میتونه از وسایلی که تو این زندگی هست خوب استفاده کنه، دست خودشه، قدرت انتخاب و اختیار داره.
روز اولی که کار رو شروع کردیش شما پیش بینی کردین که این رتبه رو به دست بیارین؟
اصلا به این قضیه فکر نمی‌کردم که حالا این طرح توی فلان دانشگاه در فلان جشنواره در فلان کشور همچین رتبه بیاره. میدونستم که اگر درست و صحیح به اون فعالیتم بپردازم با برنامه ریزی میتونم به هدفم، به هر هدفی که داشتم و دارم برسم. اول خیلی آروم گفتم خدایا شکرت و دومم رفتم از مادر پدرم تشکر کنم به خاطر زحمتایی که برام کشیدن. کسی مدیریت زمان نداشته باشه، حالا تو هر سنی، حالا تو رنج سنی خودش یه مدیریت زمانی خاصی داره که مثلا این 16 سالشه یه برنامه ریزی کاری میخواد، این 17 سالشه جدا اینو برای خودشون یه برنامه ریزی کنن، برنامه ریزی که همه جانبه باشه، بتونه به همه نیازشون پاسخ بده، بتونن به تمام هدفشون برسن اگه هدفی تو ذهنشون دارن.
جناب آقای عربی از اینکه در بخش در حاشیه برنامه سوال با ما همراه بودیم ازتون سپاسگزارم. امیدوارم که موفق و خیریز باشید.
آیا را به یه فرصت دیگری دست داده با شما ادامه گفتگومون رو دنبال بکنیم و اونم این هست که بعد از این اختراعی که انجام دادید و اختراع جهانی چه موضوعهای دیگه در دست این کار شماست؟ چه چیزهایی رو میخواییم اختراع بکنیم؟ ذهنتون درباره چه چیزهایی فعاله؟
در حال حاضر که من قصد دارم همین طرحم رو همه جانبه ترش کنم، کامل ترش کنم، در شرایط دیگه هم جواب بده، چون میدونید بالاخره هر طرحی مزایایی داره یه نواقص. من قصد دارم که نواقص این طرح رو به حد اقل برسونم و فعلا همین طرح.
از حضورتون آقای مسعود عربی سپاسگزارم، به عنوان یک مخترع در برنامه سوال شرکت کردید و درباره موتور با سوخت هوا که یک پدیده بود در جهان و برنده شدید در بین 600 تن از مخترعان جهان صحبت کردید و ما هم سپاسگزاری میکنیم از حضورتون. آقای مهندس‌زاری از شما هم سپاسگزارم به خاطر حضورتون در برنامه سال.
متشکرم، ممنون،
سپاسگزارتون هستم.